بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحثی که پیش رو داشت و داریم و خواهیم داشت درباره بحران جمعیت و بحران خانواده و سیاست جمعیت بود، و سوالی اینجا قبل از پرداختن به برخی از مسائل مطرح در این طرح قابل طرح است، این است که ما که داریم فقه نظام جامعه خانواده رو دنبال میکنیم، برای چه وارد یک چنین بحث بسیار بسیار پیچیده و مربوط به وضع فعلی جامعه ما میباشد، آن را در چنین بحث خارجی مطرح میکنیم؟ آیا ما موظفیم فقط ببینیم در متون اسلامی خودمون قرآن و سنت و کلمات فقهای برگرفته شده از کتاب و سنت راجع به نظام خانواده چه احکامی و چه الگویی ترسیم شده تا اینکه این الگو شاخص باشه برای جامعه انسانی، جامعه اسلامی، جامعه ایمانی؟ این کل وظیفه ماست یا این بخشی از وظیفه ماست؟ سوالی ما. اگر کل وظیفه ماست، دیگه ورود به بحث‌های فعلی و که نامش را فقه معاصر گذاشتید و گذاشتن در فقه معاصر، آیا ما با پدیده‌های اجتماعی که روبرو هستیم تکلیفی داریم ما نسبت به این پدیده‌ها؟ از نگاه یک فقیه توجه کنیم یا اینکه ما وظیفه بیان احکام را داریم روی موضوعات کلی و در نتیجه به تعبیر معروف مناطقه ما با قضایای حقیقی سر و کار داریم، ما به قضایای خارجی کاری نداریم و مسئولیتی نداریم؟ خب در اینجا میتونه یک جریان مدافع این گرایش باشه که یک فقیه هیچ وظیفه ای نسبت به قضایای خارجی ندارد، کار او کشف احکام کلی الهی روی موضوعات کلی و تعیین مصداق و تشخیص مصداق بر عهده مکلف است. در مقابل این نظر، نظر دیگری هست که فقیه را و فقاهت را و فتح باب اجتهاد را و فلسفه فتح باب اجتهاد به این می‌داند که پا به پای جریانات به وجود آمده در جامعه، جامعه بشری، جامعه اسلامی و جامعه ایمانی، پا به پای این تحولات فقه پاسخگو است. فقه پاسخگو فقهی است که موضوعات خارجی را رصد کند و برای آنها از لحاظ حکم شرعی الهی چاره اندیشی کند و در نتیجه اجتهاد زمانی به کمال خود میرسد و به اوج خود میرسد که بتواند یک فقیه و یک مجتهد این جامعه و شرائط به تمام واقعیت خارجی احاطه داشته باشه و موضوع را خوب تشخیص بده و متناسب با تشخیص درست موضوع و صحیح موضوع حکم آن موضوع را اعلام کنه. این هم گرایش دیگر که فتح باب اجتهاد گویای آن است. یک، دو، اجتهاد مطلوب از نظر اهل بیت علیهم السلام در این عبارت قابل جستجوست: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. دانشمند و عالم و مجتهدی که به زمان خودش آگاه باشه دیگر جای التباس، خلط مبحث و جابجا شدن احکام نسبت به این واقعیت خارجی برای او مطرح نخواهد بود یا به حد اقل میرسد اگر خطا کنه، اشتباه کنه، چون آگاه به زمان خود هست. بگذاریم از نظر دیگری که عمیق‌تر از این هم میشه مطرحش کرد که امام راحل قدس الله سره وقتی که فرمودن حوزه های علمیه باید جلوتر از زمان حرکت کند، پیشا پیش زمان حرکت کند، لازمه چنین نگاهی و بینشی این است که باید یک مجتهد قدرت پیشبینی و حد و آینده نگری را پیدا کنه. و معنای امامت اگر بنا شد فقیه جامعه شرائط امام امت بشود، یعنی در موقعیت امامت قرار بگیرد و اصلا زمانی در موقعیت امامت قرار بگیره که پیشا پیش دیگران حرکت می‌کنه، یعنی جلوتر از وضع موجود، قدرت پیشبینی آینده و تدارک راه حل برای مشکلات آینده و آسیب شناسی و قدرت آسیب زدایی پیدا کنه. بنابراین چنین نگاهی که مقتضای امامت است، یعنی دلیلی هم ما نمیخواییم جز دلیل امامت. امام کسی است که پیشاپیش پیشرو باشه، پیشگام باشه و پیشاپیش مردم زمان خودش حرکت کنه، جلوتر از همه مردم زمان خودش باشه تا امامت واقعی صدق کنه، وگرنه این امامت واپسگراییه، امامی که همیشه دیرتر از دیگران میفهمد، دیرتر از دیگران حرکت میکنه، دیرتر از دیگران میخواهد موقعیت امامت را تصاحب کند، اما شرایط امامت را که پیشتازی و تعبیر قرآن کریم و من هم سابقون بالخیرات به علم الله، السابقون السابقون اولئک المقربون. آیه شریفه: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات باذن الله. این بندگان برگزیده خدا، اینها به وراثت کتاب که دارنده علم است و دارنده احکام دین است، به کیا میرسد؟ به بندگانی که نه ستمکارند و ستمگر و نه میان رو، بلکه به پیشتازان از بندگان خدا. این ظاهر آیه، هرچند درباره این آیه سخنی است که در روایات آمده که این استفا شدگان، منتخبان از بندگان، اینا ذریه رسول الله هست که اینها وارثان این کتاب هست. اما چه کسانی از این ذریه رسول الله وارث این کتاب و این قرآن و این معانی بلند بالا می باشد، سابقون بالخیرات اون بیشتر خواهد بود و توان وراثت، یعنی ظرفیت وراثت کامل کتاب خدا را به دست میاره. و دو گروه دیگر که اون مقتصد و ظالم لنفسه هستن، اونها آمادگی و توان این وراثت را و ظرفیت لازم برای این وراثت را پیدا نمی کنن. همونطوری که از جواب حضرت ابراهیم الخلیل خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، امامت به ستمکاران نمی رسد، وراثت هم همچنین اونها نمی توانند وارثه. چرا؟ چون قرآن فرمود و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، ستمگران و ستمکاران رو خداوند گمراه میکنه. کسی که گمراهه چگونه میتواند هدایت یافته توسط قرآن باشد؟ پس در اینجا ما یک گرایش حد اقلی برای فقه ما داریم در نظر میگیریم و میبینیم که مطرحه، و یک گرایش متوسط و یک گرایش حد اکثری. در دو گرایش متوسط و حد اکثری ما موظفیم به مسائل زمان و تحولات زمان توجه کنیم، که حالا نتیجه این توجهش میشه اگر فقیه احساس کرد الان بحران خانواده وجود داره و در درون بحرانیم، همونطوری که الان احساس کند که دشمن به بیزه اسلام، به سرزمین اسلام، به مرکزیت اسلام حمله ور شده و حکم دفاع یا جهاد صادر می کند و وجوب عینی یا وجوب کفایی در اینجا مطرح میشه، اینجا هم همینطور ممکنه فقیه بتواند و باید در آمادگی کافی برای صدور حکم مناسب شرایط مرحله را داشته باشه. همینطور که ما میبینیم در میان فقهای معاصر بعضی از فقها با توجه به شرایط حادی که ما در اون هستیم نسبت بحث ازدواج و تکثیر نسل، وجوب کفایی را حداقل صادر کردند و این وجوب کفایی در حالی که اصل ازدواج مستحبه، اصل فرزند آوری مستحبه و مطلوبه، اما این وجوب برخواسته از نیاز جامعه است که فقیه آن رو تشخیص میده.
ازدواج این وجوب کفایی چه معنیست؟ خب ازدواج یه امریه که میتونه احکام مختلف به اشتباه بشه دیگه، مثل یک سری اصلا غیر از وجوب کفایی که با واجبه، این کسی که نیاز داره و به گناه میفته واجبه برش است.
بله، چون به گناه میفته واجب میشه، اما الان به گناه نمیفته این شخص، اما الان جامعه در خطره، یعنی جامعه به فرزند آوری او نیاز مبرم داره، همچون که جامعه نیاز داره که این به جای 8 ساعت روزی 16 ساعت کار کنه.
بعد این بچی مثلا بریم به همه تصابه،
هر که توانمنده میتونه فقیه بگه هر کس تواناییه تشکیل خانواده و ازدواج فرزند آوری داره واجبه برای، حتی اگر نیاز جنسی نداشته باشه، حتی اگر به حرام نمیفته. حرام این است که ما جبهه اسلامی خودمون، جبهه مقاومت خودمون، جبهه مردمی خودمون و به عبارت دیگر آمار جمعیتمون که سرمایه است در هر کشوری، جمعیت انسانی یک سرمایه انسانی است، این سرمایه انسانی باید به گونه ای رشد کنه که قدرت یک مدیریت کشور، قدرت مقاومت در برابر حوادث ناگهانی، سیلها، زلزله‌ها و جنگ‌ها و باران‌های مثل این کرونا و امثال کرونا که مریضی فوق‌العاده‌ای را به وجود آوردن و در نتیجه تیشه به ریشه این مملکت دارن میزنن با این مثلا ویروس منحوس و امثال اینها. یا حالا مثلا فرض کنید اگر بحث انتشار مواد مخدر به گونه ای باشه که جامعه را تضعیف کنه، همه اینها را فقیه در نظر میگیره و حکم به وجوب ازدواج، ازدواج مجدد، ازدواج موقت، تشکیل خانواده منتهی به فرزند آوری را میتونه صادر کنه.
در حالا باید این که خیلی باید خوش به وجوب فرزند آوری بکنه، چون من خب خیلی از خانواده هستم همه فرکاری تجربه شده ایشتیم.
بله
این زوجه جا هم داشتم چند وقت پیش میکنم
بله.
اینها حدود 40% یک فرزند میخواستن و 40 و باز کلن 3% یا 6% الان که داده داشتن هست 3 فرزند از این جمعه. یعنی الان شبه تو گذشته ازدواج به افزایش جمعیت منجر میشد.
حالا پس اینجا فقیه هم به ذل مقدمه توجه میکنه هم به مقدمه، میگه ذل مقدمه ازدواجه که باید انجام بشه. حالا اونایی که ازدواج کردن و حوصله فرزندآوری ندارن و دنبال راحت طلبی خودشون هستن، همونطوری که در زمان جنگ میگه که زمان استراحت و خوشگذرونی تموم شده، الان وقت تلاش و جدیت برای نجات شما انسانهای این مملکت هستید. اینجا هم همچنین، چون این پیری جمعیت و فرسایش جنگ فرسایشی پیری جمعیت نمود خیلی روشنی نداره، نامحسوسه. یک دفعه احساس میکنه مثل آدمی که ناخواسته وارد قسمت عمیق استخر میشه و فکر میکنه داره رو کف را میره، اینجوری میشه، زیر پاش خالی میشه. اگر فقیه چنین تشخیصی داد، اینجا میتونه برای ازدواج کننده هایی که دنبال فرزند آوری نیستن یا خیلی برای با معالجه اینا ممکنه فرزنددار بشن و حتی ممکنه اینجا دولت را موظف کنه که برای معالجه این نازاییشون کمک کنه، هزینه کنه و عنوان یک وظیفه بردوش دولت، یک وظیفه بردوش مردم قرار بده و در نتیجه این فتوا، این فتوای جهادی میتونه باشه و منتقل بشه به آحاد مردم و همینطور به مسئولین مملکتی که نظام را مسئولیت حفظ نظام را بر دوش دارند. خب اگر این نیاز پیدا کرد به تبیین و تشویق و ایجاد انگیزه، اینا مقدمات تحقق چنین حرکتی است. خب میتونه اینجا قائل به وجوب تبیین، وجوب تبلیغ بشه و برای تبیین و تبلیغ برنامه‌ریزی کنند و هزینه کنند و از وجوهات شرعیه، از سهم امام، از اخماس، زکوات در این راه استفاده و بهره‌وری کنند. اینجاست که میبینیم یک فقیه جامع و شرائطی مثل مقام معظم رهبری عوضه الله که سیاست های 16 گانه نظام را، نظام خانواده را مطرح کردند، در یکی از این سیاست ها به ضرورت ایجاد یک نهضت فراگیر ملی نسبت به ازدواج آسان و موفق به صراحت بیان کردن. خب این یک فقیه جامع شرائط وقتی چنین مطلبی را مطرح کنه، یعنی آمده شرایط زمان را دیده، سنجیده و الان احساس خطر میکنه و برای چطور برای دفاع از هجوم استعمار، هجوم انگلیسی ها به مملکتمون، فقها بسیج شدن و هم خودشون شرکت کردن هم دیگران را به شرکت برای دفاع تشویق کردن و حکم وجوب صادر کردن، یعنی آمدن متناسب با شرایط زمان خودشون حکم را بیان کردن و فتوا دادن. حالا بیش از فتوا دادن، ممکنه اگر قائل باشیم که فقیه حق اصدار حکم داره و حکم میکنه، حکم الزام آور، در اینجا هم به همین شکل میتونیم قائل بشیم که فقیه جامع شرایط اینجا میتواند حکم خاص را صادر کنه و بر اساس اونها با بقیه عمل کنه، یعنی متناسب با شرایط زمان انتظارات او و احکام مترتب بر این حکم را یا لوازم این حکم را هم باید در نظر بگیره. خب پس در تا اینجا ما خواستیم که این مسئله مهم که یک شبهه میتونه باشه یا یک سوال جدی میتونه باشه که ما فقه را و فقاهت را چگونه معنا میکنیم و برای فقه و فقاهت چه جایگاهی در مسائل روز قائل باید باشیم. و وقتی شما آمدید به عنوان فقه معاصر مباحث روز را مطرح میکنید، در حقیقت دارید در ناخودآگاه خودتون این را باور دارید که فقیه باید معاصرت خودش را با زمانی که در اون زندگی میکنه به خوبی متوجه باشه و لوازم این معاصرت را هم بداند تا اینکه بتواند پا به پای عصر و زمان حرکت کنه. این حداقل اون چیزی است که میشود در اینجا گفت با این مستنداتی که بیان کردیم. و اصلا وقتی که آیه شریفه آیه نخل فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این از مفاد ینذروا قومهم، از مفاد انذاری که در این آیه نخل اومده به ما میگوید که این انذار زمانی حاصل میشه که فقیه متناسب با زمان سخن بگوید. اگر سخنی بگوید که متناسب با زمان نباشه، بگن این در عهد دقیانوس مثلا زندگی میکنه یا در اصحاب عصر اصحاب کهف بوده، الان این فقیه چه انذاری خواهد داشت نسبت به جامعه خودش؟ اینجا انذار تحقق پیدا میکنه. انذار زمانی محقق میشه که متناسب با نیاز جامعه و مستلزمات این نیاز، احکام شرعی مربوط به این نیاز و آنچه که بر این احکام شرعی مترتبه، باید این فقیه در اینجا بتواند اظهار نظر شرعی، یعنی فتوا صادر کنه، اگر هم لازم شد حکم صادر کنه. به این خاطر ما از خود آیه شریفه نفر هم میتوانیم این گرایش میانی که گفتیم سه گرایش هست، یک حد فقه حد اقلی، یک فقه متوسط، یک فقه حد اکثری، اینجاست که ما این معاصرت فقیه با حوادث را و لوازم این معاصرت را و اینکه این معاصرت لازمش این است که بتواند در مسائل روز نظر بدهد و حکم صادر کند، این را هم از آیه نخل می شود استفاده کرد. اینجاست که ورود ما به این بحث بحران خانواده و سیاه‌چاله جمعیت میشه یک بحثی که از شؤون فقیه و فقاهت خواهد بود. به این خاطر ما اینجا ملزم خواهیم بود که به این مسئله بپردازیم.
یک دایره بالاتر از این شما فرمودید، به وسطش میشه میدید که فقیه به مسائل روزش با همون نگاه فردی ببینم. توی یه لایه بالاترش نمیشه گفت که باید بیاد باید این مسئله روز به ساختارها و تبارت اجتماعی پرزه و این ساخت برای این ساختارها خوشب صادر کنه. یعنی برای بحث
بله اگر لازم باشه که روی ساختار هم نظر بده، چون ما داریم میگیم یعنی ما از مسئله نگاه فردی عبور کردیم رفتیم به نظام و نظام جامع، پس به ساختارها هم آسیبی اگر وارد باشه یا در ساختارها مشکلی باشه، فقیه میتواند و باید در اونجا نظر بدهد. خب لازمش این است که فقیه نگاهش ارتقا یافته باشه تا بتونه راجع به ساختارها نظر بده، یعنی این مقتضیات این ساختار، لوازم این ساختار، روی کرده این ساختار، نتایجی که این ساختار به وجود میاره، همه اینا رو باید بتونه پیشبینی و محاسبه کنه و بر اساس اونا بگه این ساختار غلطه، مناسبه یا این ساختار نمیتواند پاسخگوی نیاز باشد و در نتیجه ما نیاز خواهیم داشت که در یک فقه نظام جامعه، جامعه اجتماعی یا جامعه خانواده، هر دوی اینها را ما باید بتوانیم مورد توجه و شناسایی و ارزیابی و قضاوت قرار بدیم و بر اساس اون یک نظر فقیهانه و مجتهدانه صادر کنیم. خب پس تا اینجا ما با این بحث در حقیقت راه ورود فقیه را به مسائل روز را به طور فنی سعی کردیم روشن کنیم و اینکه چه فقیهی، چه جور فقاهتی، چه نوع مستلزماتی از لحاظ ظرفیتی که فقیه پیدا میکنه با اون نوع اجتهاد برای ورود به مسائل روز. به بار دیگر روی مسلک اول که حد اقلی است، خب بعضی ها ممکنه بگن ورود فقیه به این عرصه یک لغوه یا ناممکنه یا نامطلوبه یا این کار زائدی یا اصلا کار فقیه نیست، این اون فضولیه در مسائل روز، همونطور که نسبت به انقلاب اسلامی و انقلاب امام و ضرورت مبارزه با طاغوت بعضی از فقهای مدعیان فقاهت این نظر را داشتن که این دخول در سیاست، یعنی دخول در مسائل روز برای فقیه حرام است، دخول در این مسائل روز برای فقیه اصلا او را از فقاهت دور نگه می‌دارد و اسلام منهای سیاست و در حقیقت فقاهت منهای دخول در مسائل روز را اینا ترویج می‌کردند که امام فرمودن این نگاه و این گرایش و این سیاست خودش استعماری است برای اینکه فقیه را در یک تاخچه‌ای قرار بدن، او را از مردم از جامعه قطع کنن و فقیه فقط به فکر دانش خودش، یعنی دانشی که از آیات الولد به دست آورده و برای خودش باشه، کاربردی نباشه فقه او، در حالی که کاربردی شدن فقاهت یک فقیه زمانی است که درد جامعه را تشخیص بدهد و اون درد را از نگاه فقه، از نگاه شریعت حکمش را بیان کنه، کشف کنه، بیان کنه و اگر لازم باشه دخالت هم بکنه، دخالت داشته باشه. به همین خاطر در مقام فتوا یک مقام از مقامات فقیه، مقام اصدار حکم هم یک مقامه و مقام تصدی برای حکم و اعمال حکم و تحقق مفیدن به حکم اونم یک مقام میتونه باشه. حالا بعضی فقها ده مقام برای فقیه جامع شرائط مطرح کردن، یعنی ما سه تاش رو اینجا مطرح کردیم. پس در اینجا ما میتوانیم به ظرف قاطع ادعا کنیم که اگر ما قائل به وجود نظام جامعه خانواده هستیم، لازمه این قول به وجود نظام جامعه خانواده، لازمه اش این است که فقیه نباید نسبت به مسائل روز به بحران ها و سیاه چاله ها و امثال اینها نباید بی تفاوت باشه. وظیفه حالا پیشگیری داره، تشخیص، پیشگیری و در صورت امکان معالجه و آسیب زدایی داره به عنوان فقیه. فقیه که به تعبیر قرآن کریم انذار میکند تا مردم عمل کنند، بر حذر باشند، مردم از وقوع در آسیب نجات پیدا کنند، آسیب دنیوی که آثار اخروی داره یا آسیب اخروی. همه این آسیب ها را باید تشخیص بده و مردم رو متوجه این آسیب کنه. این معنای حذر، یعنی مواظب باشید در این گرداب نیفتید، مواظب باشید در این چاله نیفتید، مواظب باشید در این سیاه چاله نیفتید. از معنای فقیه با تقوا و فقیه متقی همینه، یعنی پیشگیری قبل از وقوع در دام یک انحراف یا در دام یک سیاه چاله. این مهمترین نکته بود که حالا دغدغه خیلی ها ممکنه باشه و راجع به این که ما در این بحث یه مسیر نکنند یک مسیر انحرافی داریم میریم. ما از تعریف فقه و فقه نظام جامع و بعد لوازم این فقه نظام جامع و جایگاه این فقه نظام جامع خانواده و لوازم آن اگر ما فارغ شدیم و بعد آمدیم روی بحث جایگاه این فقه را و نقش این فقه نظام جامعه را در تحولات اجتماعی، که حالا این بحث میتونه تحلیلی باشه ولی طبیعتا اگر فقیه بخواد این حال نگاه کنند باید قدرت تحلیل پیدا کنه فقیه، پس باید بینش مناسب داشته باشه تا بتواند بر اساس اون بینش تحلیل صحیح داشته باشه تا بتونه به یک جواب مستند و قانع کننده و قابل دفاع برسه.
خود این خانواده اولویت داریم، نمیشه مثلا این شکلی با فقه نظام اجتماعی با روی کرد خانواده، چون خود عنوان خانواده وقتی میاد وسط یه مقدار پرداختن از جهت منظره شد به حوزه دیگه یه مقدار اثباتش سخت بشه، ولی وقتی این فقه نظام اجتماعی با روی کرد خانواده ما باید در مورد نظام آموزش و پرورش صحبت کنیم، نظر بدیم با توجه به عنصر، با توجه به اون محوریت خانواده. ما در مورد نظام اقتصاد باید صحبت
کنیم. سوال خوبیه، جواب خوب هم میتونه داشته باشه. یک، وقتی ما میگیم فقه نظام اجتماعی با روی کرده به خانواده یا با محوریت به تعبیر مقامات محوری، جامعه خانواده محور، پس فقه نظام اجتماعی خانواده محور. خب وقتی که خانواده محور شد، شما توی نظام اجتماعی این مسئله رو میتونید بررسی کنید، اگر فقه خانواده رو هم بخواید بررسی کنید، چون فقه خانواده در یک جزی از پازل اون جامعه است و نظام اجتماعی و اینا با هم در حال داد و ستد هستند، پس شما نمیتونید این جزء از این فاضل را قطع کنید از جامعه. اگر او را جدای از شرایط محیط اجتماعی به او نگاه کنید، نگاه شما ناقص خواهد بود، نگاه شما تکبودی خواهد بود، یعنی به درون این نظام، در حالی که شما به کل این نظام جامعه خانواده و به آنچه به این نظام مرتبطه، یعنی اگر سیاست مرتبطه شما باید به زمان اومدیم گفتیم چی؟ نظام جامعه خانواده و حاکمیت، نظام جامعه خانواده و محیط زیست، این تو تعریفمون برای نظام جامعه همه اینا رو بردیم، نظام جامعه خانواده و سلامت، نظام جامعه خانواده و اقتصاد، چون اینا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، این که اونا رو از هم ببرید این اول فاجعه است.
چون تو ادبیات موجود توی فصل علمی موشن معمولا چیزی که جدا بده میکنه، یعنی وقت شما میان خانواده وقتی میره سراغ اقتصاد میان با اینجا که خود شما نیست، شما خانواده پس چی میگه؟ این من
به خاطر اون نگاه ناقصه این حرف میزنن. اگر نگاه جامعه بود هیچ وقت شما نمیتوانید، یعنی اگر هم ببینید یک پزشک اومد یک عضو را قلب را مشکل قلب را کشف کرد، اما عوامل تاثیرگذار روی این وضعیت مثلا فرض کنید روی شریان های قلبی او یا روی بگیم روی اجزایی که دارن آسیب میبینن، مثلا ارتباط وضعیت قلبی او رو با استرس هایی که داره در زندگی اصلا ملاحظه نکرد. خب دارویی که میده درمانی که میکنه ناقص دیگه، به جای اینکه بیاد استرس ها رو از او ببره فقط میاد با مواد شیمیایی سعی میکنه آنچه که استرس ها تولید میکنن سعی میکنه اون را آسیب زدایی میکنه که حالا یه آسیب دیگر به قسمت های دیگر به کبد وارد میکنه، به روده وارد میکنه، به معده وارد میکنه. نظام این الان مثلا بعضی از داروهایی که برای تلقیق خون میدن در حدیه که باید یک داروی برای زخمی که این ایجاد میکنه در معده در نظر بگیرن که آسیب او را بگیرن. خب چه ربطی داره؟ بحث قلبیه، بحث خونه، چه ربطی به معده داره؟ نمیتونه نگاه نکنه، نمیتونه. اگر نگاه نکنه اصلا این درمان دادن این درمان ناقص میتونه خواهد بود و این درمان نخواهد بود. یعنی یه جایی او رو میخواد اصلاح کنه چند جای دیگرش خراب میکنه. پزشک اگر اینجوریه فقه هم اینجوریه. قطعا فقه علم الابدان و علم الادیان. در علم الادیان اگر ما ارتباط خانواده و جامعه را خوب نبینیم حتما ما گرفتار یک چنین آسیب جدی خواهیم بود و خواهیم شد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.